آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. تیر ماه 94 گفتگوی ما رو از تماشاخانه پالیز خواهید شنید. نمایش سه خواهر و حسن مجونی کارگردان این اثر.
سلام، خسته باشید.
ارادتمندیم. خب آقای مجونی، خیلی بی مقدمه بریم سراغ سه خواهر. البته اگر موافق باشین و به من اجازه بدین یه بخشی به مترانپاش هم بپردازیم. علاقه شما به ادبیات روس اساساً از کجاست؟ چون هم نویسنده مترانپاش روس هست، هم چخوف یک نویسنده روسی است و اساساً انتخاب این دو هم احساس می‌کنم یاد با هم موازیه. یعنی مترانپاش و وامپیلوف به یه سمت میره، چخوف و نگاهش به یه سمت دیگه.
ولی من زیاد اصلا علاقه ندارم به ادبیات روس. نه اینکه بگم خب روسا تو زمینه به اصطلاح ادبیات خیلی بس قول هایی رو داشتن، من بیشتر از هر چیزی شاید به حرف شرایط امروزمون علاقه دارم. اون چیزی که نیاز دارم که مثلا نویسنده های ایرانی در بارش بنویسن با اون استایلی که دوست دارم. ولی خب عجیبه که یه همچین چیزی رو مثلا با یه تاریخ یه ذره قدیمی تر این متن ها رو توی روسیه دارم پیدا میکنم. واقعیتش چیزی که علاقه دارم اون حرف زمانه خودمونه، به تعبیر من البته.
بسیار عالی. ما در سه خواهر و اساسا نمایش هایی که ناتورالیستی هستن اونجوری که حالا حس میکنیم، میبینیم که حسن مجونی خودش رو تزریق کرده در اصل و فاصله اندکی گرفته از مؤلفه های نمایش ناتورالیستی، از نمادگرایی استفاده میکنه. درسته که زیاده گویی ها رو داره، پرداخت به جزئیات رو داره، ولی مد از نمادگرایی استفاده میکنه و بخشی از تاریخ معاصر خودمون رو درش تزریق میکنه.
من تصور میکنم که اصلا این اثر واقعا نمیتونم اینو تو زمره کار ناتورالیستی بذارم، سه خواهر رو. هرچند که مثلا اون موقع خب تو روسیه با این تعبیر به اجرا در آوردنش که فکر میکنم که مشکل اصلی هم همینه. آدمی مثل سانسلاوسکی در واقع یه نگاه اینجوری داره. حالا اون یه ذره میتونم بگم که از منظر به اصطلاح اجرا اینجوری نگاه کرده. این اثر یه اثر امپرسیونیستیه و وجوه قراردادی اثر این پنج تا آثار به اصطلاح گنده چخوف یه ذره به نظر من از اون ناتورالیسمی که داریم صحبت میکنیم فاصله داره میگیره. من به نماد پردازی واقعا زیاد علاقه ندارم. هر چیزی که داره در واقع اتفاق میفته، حالا نشانه هایی ممکنه توی یه چیز وجود داشته باشن، یعنی توی حداقل میدونم که توی اون سطح نیست.
توی طراحی دکور آخه اساسا ما یه سری نمادهای خاص میبینیم، یعنی میتونیم اون رو فرض کنیم.
بله، المان هایی وجود دارن که خب حالا هوا یه ذره توی طراحی مینیمال اگه دقت بکنیم، اون المان ها در واقع داره اون فضا رو میسازه و بیشتر از هر چیزی شاید اتفاقا برعکس ناتورالیستا که خیلی تاکید روی مکان داره، من زیاد تاکید رو مکان نمیذارم، رو فضاست بیشتر تاکیدم به لحاظ طراحی.
و همینطور استفاده از رنگ ها، ما رنگ های تماما خونسا میبینیم. از این اتفاق بگید، زیاد فکر میکنم که این ماجرا باز دوباره منافات داره با نگاه ناتورالیستی.
رنگ های خونسا یه ذره ماجرا روی طراحیه، یعنی چیزی که به نظر من تو کاراکتر آدم ها هم داریم میبینیم. آدم ها در واقع یه جورایی بیشتر از هر چیزی وضعیتشون خونساست، چون اتفاقا این مچه چخوف هم خیلی دوست دارم. این هستش که هیچ کسی اصلا در مورد همه چیز صحبت داره میشه، اما هیچ کس وارد عمل نمیشه. شاید بیشتر برمیگرده به پررنگ هایلایت کردن در واقع این چیزی که ازش دارم صحبت میکنم.
یعنی میشه اساسا گفتش که نگاه تقدیرگرایانه بر ماجرا که حالا هرچه قسمتمون بوده پیش آمده؟
نه، واقعیتش من به انسان خیلی کاری که داره انجام میده خیلی چیز هستم، تاکید دارم. نمیتونم بگم که حالا اینو ناچار هستن به شبیه، نه اتفاق ناچار نیستن، انتخاب خودشون.
بسیار عالی. حالا اگر باز بخوام به وامپیلوف نگاه کنیم و مترامپاش، خیلی متفاوت احساس میکنم هست با سه خواهری که شما اجرا کردین. خیلی کوتاه، گزیده و سریع میره سراغ اصل مطلب و اون روند تحول شخصیت اصلی رو خیلی سریع و با یک طنز کاملا ساده که هرچه جلوتر میره بزرگتر و بزرگتر میشه و خیلی ساده هم گره باز میشه پیش میبره. از انتخاب این متن بگید. شما دو متن رو انتخاب کردید تقریبا با یک سری مشترکات، هر دو داره به یک نقطه میرسه، یکی منحل میشه، یکی داره شخصیت جدیدی رو میسازه. چی شد که این متن رو هم انتخاب کرد در کنار اون متن و همزمان حالا در یک سالن دارید؟
آره، من فکر میکنم که حالا توی مترامپاژ دیگه هیچ نمیتونم بگم که تحول آنچنانی مثلا کاراکتر داره، چیزی کاراکتر فقط آگاهی پیدا میکنه از شرایط افتضاح خودش و الان قرار هستش که با چیزی که قبلا حالا توی کلش بود داشت زندگی میکرد، الان به عینه در واقع همه چی برملا شده و قرار هستش که زندگیشو ادامه بده. یه ذره بیشتر از هر چیزی این بگم که به چه چیزه، کدوم وچه از چخوف این اثر نزدیک میشه، شباهت داره، میتونم بگم که به بعضی از داستانهاش، چون در واقع همین تم رو ما خیلی تو داستانهای کوتاش داریم میبینیم. به عنوان مثال مثلا عدسه، عدسهی که حالا چیزم دراماتورژی کرد تو کار پزشک نازنین نیل سایمون، در واقع عدسه خیلی شرایط شبیه همین ماجرای مترامپاژه، توهم، ترس که شروع میکنه یه جهانی رو برای اینا میسازه که خود این آدم هم غرق داره میشه، نابود داره میشه. در واقع شباهت دارم هم دیگه، اما خب مدل اون نیستن، خیلی سریح تره بخاطر اینکه قصه کاملا مشخصه، اصلا مناسباتش خیلی ساده تره، خطیه خیلی و واضح.
این وجوه طنز گویا در اصلا در ذات حسن مرجونی هست، چرا که در نمایش تلخی مثل سه خواهر هم که اتفاق بزرگی داره میفته از نابودی یک خانواده، میبینیم که تمام شوخی ها چیدمان شده و درست و به جا استفاده میشه و حتی فکر کنم در دراماتورژی به عمد یه سری شوخی ها رو بهش اضافه کردین، اتفاقی که در مترامپاژ هم داره میفته.
باقیش من خیلی اثر رو چیز نکردم که بگم که دنیای من تصور خودم این هستش که این طنز خیلی تو خود چخوف وجود داره، اون چیزی هستش که شاید علاقه مند میشم به آثار چخوف که این طنز قشنگ وجود داره. حالا تو بعضی از ترجمه های ما اون اندازه دیده نمیشه، مثلا تو ترجمه استپانیان خیلی این دیده میشه این طنز، چون واقعیت هم همینه. نگاه داریم میکنیم به این آثار، این آدم ها، کارهایی که دارن انجام میدن، همین اندازه ای هستش که من ازش دارم صحبت میکنم. حالا توی به اصطلاح دراماتورژی بخش هایی هم از همین جنس در واقع اضافه میکنم بکنم. چیزی هستش که دوست دارم و به نظر من خب بهترین تو مجموعه نگاه هایی که منظری که در واقع موجوده، من منظر طنز رو خیلی بهتر میبینم نسبت به چیزهای دیگه. به نظر من هم وجه انتقادی قوی تری داره، هم عقلانیت خوبی توش هست، هم در این حال اون وجه سرگرمی که به نظر من اثر باید داشته باشه در واقع توی همین نگاه طنز وجود داره.
تأثیرش چقدر بر مخاطب؟ شما فکر میکنید اگه یک حرف طنازانه بزنیم یا خیلی تلخ به مخاطب بزنیم، کدوم پذیرشش بیشتره و مخاطب رو به فکر فرو میره؟
به مخاطب در واقع با طنز به فکر فرو میره، با هر چیز دیگه، مثلا با یه اثر تراژیک شاید همزاد پنداری میکنه، از یه جای دیگه دلن خیلی درگیر میشه با، اما با در واقع با نگاه طنز عقلانی اتفاقا درگیر میشه، فاصله میگیره از اون وضعیت، به اون وضعیت داره میخنده و این اصلا نگاه طنز انگار توی تماشاچی یه کنش انتقادی رو دامن میزنه. این وجه رو دوستان
ما حتی در طراحی گرافیک هم این وجه رو میبینیم. من احساس میکنم که در طراحی گرافیک اثر از پوستر و بروشور و قص الهازایی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده، یک رنگ و لعاب دیگه از سه خواهر داریم میبینیم. اصلا سه خواهری که هر کی خونده باشه پوستری که تو ذهنش میاد یا تصویری که به ذهنش میاد غالبا شاید این نباشه، تصویری که در عمقش تلخی ها وجود داره اما با رنگ های شاد، با اتفاقات عجیب و با یک سری تصویرهایی که شما رو باز هم احساس میکنم، باز احساس میکنم که از طریق نمادها به اصل داستان داره نزدیک میکنه با روش دیگری.
گرافیک در واقع یه چکیده ای از اثره، چیزی که حالا با بهراد جوان من خیلی نشستیم در موردش صحبت کردیم و پیشنهادایی داد، این همه چیزهایی که در واقع میخواستم الان توی این تصویر وجود داره، یعنی همون نگاهی هستش که من در واقع به اثر دارم اینو داره بیپروا، بدون این که حالا خیلی به میخوام شرایط خود میخوام اصراری به روسی بودن اثر داشته باشم یا اصراری به المان‌هایی که زمان و مکان مشخصی رو داره چیز میکنه، این بازی رو در واقع توی این طراحی هم را انداختیم که در واقع فکر میکنم نزدیکش بکنه به اون نگاهی که دارم.
بسیار عالی، ما همیشه از شما یاد گرفتیم آقای مجنونی و من میخوام یک سوالی بپرسم در خصوص این ماجرا. خیلی ها تعصبی هستند نسبت به نویسنده ها، خیلی ها میخوان همه آثار رو بر مبنای سبک شناسی و بر مبنای خاص اون اثر بشناسند، مثلا چخوف این اثرش ناتورالیستیست و باید اینجوری باشه و یه مقاومت هایی دارند برای دیدن اثر. شما این توقع رو در همه آثارتون شکستید، یعنی اگر شما دارید میایید یک نمایش نامه یا حتی خیلی مشهور رو میبینید، من رو میبینید، این اتفاق چگونه باید یک، یعنی در اصل مخاطب چگونه باید به این ماجرا نگاه کنه، یک کارگردان باید چگونه به این ماجرا نگاه کنه؟
من اثر رو نمیخوام درس بدم در مورد اثر، وقتی تو دراماتورژی مبحث وجود داره که اثر رو تو زمان خودش بشناسیم، ببینیم که حالا چه حال و هوایی داره، تو کدوم بسیار کتگوری در واقع قرار میگیره. فکر میکنم وقتی صحبت اجرا داره میشه، یعنی این اثر مجددن باید با یه صدای جدید تو زمان حال ظهور بکنه، این باعث میشه که خیلی از چیزها رو بذاریم کنار، اصلا ازش صحبت نکنیم. مثلا خب من میتونم بشناسم، اون مقوله ای هستش که در وهله اول میگیم که اثر متعلق به چه دوره‌ایه، چه حال و هوایی داره، معمولا تو چه سبکی اینو دارن قرار میدن، اون برای شناختشه، مال اون دوره. اصراری نداره، من قرار نیستش که اون اثر رو ازش حفظ به اصطلاح بخوام این اثر رو حفظ بکنم که من الان قرار اجرا بکنم. اون این مشخصاتی که ازش داریم صحبت میکنیم این اثر رو میبره تو همون زمان، مخاطب من اون زمان رو گذرونده، مال همین امروزه و در واقع باید بفهمیم که صدای اون اثر الان میتونه در بیاد یا در نیاد.
بعضی وقتا من خودم توی تحلیل ها و توی نقد ها وقتی که میخونیم میبینیم که نسبت به این آثار مقاومت هایی از سمت مخاطب هست که چرا اینگونه اجرا شده؟
به خاطر یه سری اجراهایی که وجود داشت، اونا خب چیزایی هستن که تعریف شده، معمولا تو یه نگاه دیگه ای که آدم ها میکنن خودشون رو نمیتونن پیدا بکنن، چون این براشون جا افتاده، این چیزی که به اصطلاح آدم ها اجراهای قبلی داشتیم از این دیدن و یه ذره هم تصوری هستش که ترجمه بهشون داره میده اگه اثر رو خونده باشن. خیلی از این ترجمه ها به نظر من ترجمه های خیلی چیزی نیستن، یه حال و هوای ادبی دارن. بعد آدم ها انتظار دارن که وقتی از یه دورهی داریم صحبت میکنیم باید بریم تو اون دوره. من ترسی ندارم رفتن اون دوره، من این که یه تقابلی با صحبت امروز من داشته باشه این عقبگرد. میشه بعضی از آثار رو اصرار داشت که دقیقا همون حال و هوای زمان خودش رو داشته باشه، فقط به شرط این که باز توی دراماتورژی خودش چیزی رو منظور بکنی که یه حرفی داشته باشی از این عقبگرد، از این که نمیخوای به خیلی چیزها دست بزنی. اینه که مقوله اجرا یعنی امروز، حرف امروز، این بر من پوینت هست دیگه. تقریبا
من سوال پایانیم این هست، اساسا گروه لیو و شما که سرپرست این گروه هستید خیلی مبتنی بر حرکات نیستید، و مبتنی بر دیالوگ هستین. و حتی در همه آثار، چه در متران پاش و چه در سه خواهر، هم این رو میشه دید. با اینکه حرکات وجود داره ولی زوائدی وجود نداره، بیرون زدگی حرکات نداریم و ما تمام احساس و آنچه که وجود داره رو با کلام و بیان مطرح میکنیم. نگاهتون و اصلا چی شد که به این سمت رفتید؟ خیلی ها تئاتر رو اونگونه میشناسند، خیلی ها تئاتر رو بر مبنای حرکات بدنی توأم با لحن میشناسند، ولی شما فکر کنم تأکیدتون بر لحنه. در
نه والا، من به نظر من فقط یه سوء تفاهمی داره به وجود میاد که حرکت مبناش چیه، چه چیزیه، یا مثلا اون بخشی که به نظر من خیلی داره اغراق میشه، اون چیزی که ازش دارین صحبت میکنین که به اصطلاح داریم میگیم که حرکات نمایشی، من الان میگم که این جهان من فاقد اینه. یعنی باید یه ذره صریح تر باشه، بدن حضور زنده تری داشته باشه، الکی بی خود یک چیزهایی رو نباید به نمایش بذاره. اینه که به تأثیر من خیلی اعتقاد دارم، همون لحظه آن بدن تا چه اندازه حساس نسبت به این شرایط، تا اینکه مثلا خیلی اصرار داشته باشم که بدن طی مثلا یه فرایندی که به نظر من مثلا حالا از یه سنت غلطی داره میاد، بی خود اداهای عجیب غریبی رو بخواد یدک بکشه که من اصلا دوست ندارم. یه ذره شاید روی همین واژه باید بیشتر صحبت بکنیم که ببینم که مثلا منظور چیه از این حرکات.
منظور از حرکات، حرکات سنتی. من احساس میکنم که شما تئاتر رو به گونه دیگری دارید به مخاطب نشان میدید، تئاتری که دقیقا همونطور که خودتون اشاره کردید تفکر مخاطب، یا اونجوری بگم ذهن مخاطب تئاتر رو یه جوری دیگه شناخته، مخصوصا در آثاری که این گونه احساس میکنه که رئال، احساس میکنه که باید زندگی
ما متوجه شدن یه جوری. شاید مثلا ما یه دونه اصلا یه چیز خیلی غلطی داریم به اسم بازی نمایش‌های خارجی، و این عجیب غریبه، نمیفهمم. مثلا هر وقت آدم های رفتارهایی رو در واقع اتخاذ میکنن به عنوان بازیگر که تصور میکنن این اثر چون خارجی است باید اینجوری را به اصطلاح جست بگیرن یا یه حرکاتی رو انجام بدن یا یه جور دیگه یه حرف بزنن. من دارم میگم که این آدم ها آدم های همین الان هم. با این مختصات، این زوائد رو من باید بریزم دور، در واقع این حاشیه ها رو دارم در واقع از بازی ها میگیرم. بازی خیلی باید خالص باشه، این چیزی هستش که دارم دنبالش میکنم.
بسیار خیلی ممنونم که وقت گذاشتین برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال. اگر صحبتی دارید بفرم.
همین دعوت میکنم حالا این جفت آثار رو ببینم. همین،
باز هم از شما سپاسگزارم و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.